لذا ما شاهرگ سیر و سلوک رو اگر در ولایت ترسیم کردیم، شارع اگر یه جایی گفتش که من ولایت خودم رو از تو برمیدارم، یعنی چی؟ یعنی این عمل خیلی خطرناکه. یا از اون طرف گفت اگر این کارو بکنی رابطه ولایی تو با من محکم کردی، پیداست این خیلی مقربه. این یه اصطلاح در میان اهل معنا. ما بینیم در انفاق فراوان این تعبیر آمده. من بذارید چند تا از روایات این بابو که در کتاب نیست ولی بله خدمتون بخونم. مثلا نگاه کنید این روایت شریف رو میفرماید که بله ببینید، مثلا این روایت شریفه از امام کاظم علیه السلام هست. روایت این است، نگاه کنید: من قصد علیه رجل من اخوانه، کسی که یکی از برادران ایمانیش قصد او رو کرد و از او درخواست یک کمک رو کرد، مستجیرن بهی فی بعض احواله، این نرگه پول خواستا، بهش گفت من کمک بکنی در فلان موضوع، فلان جوجه رو، ولی این بستا بهش پناه نداد، او رو در حمایت خودش نگرفت. بعد ان یقدر علیه، ولی میتونست در حمایت قرار بده. فقط به این عبارت رو فقط قطع ولایت الله عز و جل، رابطه ولاییشو با پروردگار این قطع کرده. نگاه کنید از اون طرف میفرماید که باز این از امام صادق علیه السلام است، میفرماید من سار الی اخیه المؤمن فی حاجته، کسی که به اصطلاح توجه میکنه برادر مؤمنش در گرفتاریش، او مسلمن، یا اینکه بخواد مثلا بهش سلام بکنه، این برای اینکه مبادا این سلام بکنه دنبال سلامش یه ابراز نیازی کنه، یا میدونه اومده در خونهش این گرفتاری داره نمیاد جب جلوش، یا مثلا یه چیزی خودشو پنهان میکنه، فحجبن خودشو پنهان میکنه. میفرماید لم یزل فی لعنت الله الی ان حضرت الوفات، این آدم دائما در لعنت الهی است تا زمانی که از دنیا مفارقت کند. خب من از شما سوال میکنم، لعنت ما چی معنا کنیم؟ لعنت یعنی دوری از رحمت پروردگار، ولایت الهی یعنی شمول رحمت پروردگار بر یک بنده. این که میفرماید لا یزال فی لعنت الله، یعنی لا یزال فی بعد من رحمت الله، وقتی در بعد از رحمت پروردگار هست چه انتظاری داره در سیر و سلوک؟ خدا رحمت کنه مرحوم عاشق جواد تبریزی رو، آیت الله رو، ایشون در درس اصولشون بود در باب این که آیا عملی که مفقود محبوبه میتواند مقرب باشه، ایشون تشبیه میکرد به پدر و مادر و این حرفا، که حالا کسی مثلا در یه ظرفی که پدر با اون ظرف ناراحته، انسان مثلا یا لیوان آب بریزه یا چیزی برای پدر ببره، میگفت عرف میگوید اینی که تو داری انجام میدی به عنوان مقرب مبعده، چون پدر به تو با نگاه خشمالود نگاه میکنه، میگه این ظرف رو من اصلا نگاه میکنم حالم به هم میخوره، نگاه میکنم بدم میاد، ما تو این ظرف بخوایم مقرب بشیم نمیشه. خیلی خوب، شارع مفخر دست میفرماید تو در ظرف لعنت من حالا نماز بخون، نمیشه. تو در ظرف لعنت من دائما مثلا فرض کن حج برو عمره برو، نمیشه. چرا؟ لا یزال فی لعنت الله حتی حضرت الوفا. چرا؟ چون اصل رابطه ما با پروردگار رابطه ولایی است. ببینید من اینا رو تکیه میکنم که رفقا، ما من خیلی ارتباط در این رابطه دارم، بعضی ها زحمت علکی میکشن، یه عمری زور میزنیم اینه همون جاست. خب چرا؟ چون شارع مقدس دقیقاً محورها رو مشخص فرمود. مثلا فرض کنید که اینکه میفرماید تو در باب خمس، در باب زکات، در باب حقوق واجه مالی اگر عطا نکنی، معامله که با تو میشه معامله قاسبین فدک میشه. خب این کنایه از این است که اونا ولایتشون رو قطع کردن، تو هم ولایت رو قطع میکنی. این پس پیداست که ما توی مسیری اگر منحرف بشیم انحراف اون انحراف اساسی است. این غیر اینه که بگی آقا من مثلا نماز و قضا شو چیکار کنم، که خودت قضا شو به جا بیار، آقا من مثلا فلان جا اشتباه کردم، مثلا یه اصلا حرامی مرتکب شدن. اون میگه توبه کن، اما یه جایی توبهش مساویه با اینکه انسان کل اعمالش به سوال بره. لذا بنده روی موضوع تکیه میکنم. بنابراین تکرار میکنم مطلبم رو که بعد بریم سراغ مصادیقش. عرض بنده اینه که خداوند به خصوص در قرآن رابطه ولایت خودش رو با بندگانش در نماز و زکات خلاصه فرمود. شاهد قرآنیش هم بنده خدمتون بخونم. شاهد قرآنیش سوره مبارکه فاطر، عذر میخوام، سوره مبارکه لیل و لیل ازا یخشاها و نهار ازا جلاها، این سوره مبارکه. در اونجا میفرماید، خوب عنایت کنید، فاما من اعطا و تقا، ببینید حتی اعطا رو قبل از نماز ذکر میکنه، فاما من اعطا و تقا. بذارید قبلش هم بخونم، میفرماید ان سعیکم لشتا، تلاش شما در روزگار دنیا و در عمرتون متفرقه، هر کس رو رشته خودش تلاش میکنه. چون شتا جمع شتیته دیگه، مثل مریض که جمعش میشه مرزا، شتیت جمعش میشه شتا، درست شد؟ میفرمید حالا این دو گروه کیان؟ دو گروه. فاما من اعطا، ببینید کسی که ببخشد و تقا و تقوا داشته باشه. و بعد میفرمید ایمان بیاره به معاد و قیامت و کلمه طیبه و نماز و صدق بالحسنی. بعد میفرمید فسن و یسر و حول الیسرا، ما زندگی او رو طوری قرار میدیم که چرخ زندگیش راحت میچرخه. این کنایه از این است که به مرحوم علامه رو تعبیر میکنن دارن. اتفاقا من به تفاصیل اهل سنت هم مراجعه کردم، مثلا در انواع التنزیل به اصطلاح و همچنین در کشاف و همچنین در التحریر و تنویر که از تفاصیل خیلی معتبر و خیلی قویه به اصطلاح اهل سنته، همه این معنا که عرض کردم میگن، میگن یعنی کسی که زمینه زندگیشو با تقوا و با بخشندگی شروع بکنه و بعد هم اعتقادات درست داشته باشه، این چرخش در مسیر خیرات میچرخه. یعنی خدا جلوی پاش کارهای خوب میذاره. ناخودآگاه مثلا فرض کنید که گزارش مسجد میفته اول وقت، ناخودآگاه مثلا فرض کنید که یه آدمی که واقعا مستحق جلو پاش میذاره که واقعا پولش جای خودش برسه. بعد متقابلا میفرماید و اما من، ببینید باز خوب دقت کنید چی عرض میکنم، و اما من بخل استغنا، اما اون کسی که بخیل بود و متکبر استغنا، و بعد از اون طرف و کذب بالحسنا، اونجا داشتیم صدق بالحسنا، اونجا کذب بالحسنا. این اثر چیه؟ فسن و یسر و حول الحسنا، او رو خیلی راحت به گرفتاری میندازه میشون. به عبارت دیگه نمیخواد، خیلی هم آدم کیسیه، خیلی هم آدم سیاست مداریه، ولی زندگیش نمیچرخه. نه زندگی مالیش ها، چه بسا وزن مالیش هم خوب باشه، اما کدره، دائم گرفتاری داره، دائم مثلا میخواد کار خیر کنه، ناخودآگاه پولش تو جای غیر مسیر میره. یه فقیری که تظاهر به فقر میکنه جلوش میاد و همینطور پولش خلاصه دود میشه، که روایت داریم اتفاقا. میفرماید دارم، ولی دارم هم اینجا، ولی من اون رو بخونم، که امام میفرماید که کسی که به اصطلاح بخیل باشه و به کمک برای بله همینجاست، نگاه کنید از امام باقر علیه السلام است، من بخل به معونت اخیه المسلم و القیام له فی حاجته، کسی که بخل ببرزد در کمک به برادران مسلمانش و قیام در حوائج اونها، این ناخودآگاه ابتلیه به معونت من یعصم علیه و لای اجر. یعنی پولش ناخودآگاه باید پای کسی خرجش بشه که هم تشکر نمیکنه هم با پولش در مسیر گناه مصرف میکنه. یه چشم اندازید شما خودتون اول، بعدم دور بریاتون. طرف یه عمر زحمت میکشه مثلا پول جمع میکنه، حالا خودش میده یا نمیده کاری نداریم، بعد از مرگش بچه هاش در مسیر گناه خرج میکنن با پولی که او زحمت کشیده، حالا یا خمسش داده یا ندیده یا انفاق کرده نکرده، ولی بچه هاش در مسیر گناه خرج میکنن. سنت الهیه.